تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر بریتانیا گزینه نظامی علیه ایران را منتفی ندانست. رشته بمب‌گذاری های امروز در بغداد دست کم 17 کشته بر جای گذاشت و 7 مظنون به مشارکت در تروریسم در تاجیکستان بازداشت شدند. درود بر شنوندگان رادیو فردا، عصرتان خوش. امروز دوشنبه اول مرداد 1386 خورشیدی و 23 ژوئیه از سال 2007 میلادی است. ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران. آنچه که میشنوید مجله شامگاهی رادیو فردا است و من مریم منظوری همراه با همکارانم در این مجله به مدت یک ساعت در کنار شما خواهیم بود و مجموعی از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان را تقدیم شما خواهیم کرد. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ورق بزنیم، محمد زرقامی فشرده ای از مهمترین و تازه ترین خبرهای جهان را به آگاهی می رساند.
گوردون براون نخست وزیر بریتانیا میگوید که گزینه نظامی علیه ایران را منتفی نمیداند. او اما در ادامه گفت که اعتقاد دارد تحریم ها کماکان میتوانند تهران را متقاعد به توقف برنامه حساس اتمی اش کنند. سازمان ملل متحد تاکنون برای متقاعد کردن جمهوری اسلامی به تعلیق غنی سازی اورانیوم 2 دور از تحریم ها را علیه برنامه های اتمی و موشکی تهران اعمال کرده است. از اورانیوم غنی شده میتوان در تولید سوخت هسته‌ای و در عیار بالاتر برای ساخت جنگ افزار اتمی استفاده کرد. هم اکنون رایزنی ها برای تصویب دور سوم تحریم ها در دستور کار قرار دارد. وزارت خارجه فرانسه امروز گفت تا زمانی که جمهوری اسلامی برخواست جامعه جهانی گردن ننهاده، باید آنچرا ارسال پیام راسخ به تهران خواند ادامه داد. رشته بمب‌گذاری های صبح امروز دوشنبه اول مرداد ماه در مرکز بغداد به کشته شدن دست کم 17 نفر منجر شده است. در تحولی دیگر، به گفته یکی از سخنگویان عراقی، طی عملیات مشترک ارتش آمریکا و عراق در شهر بعقوبه واقع در شمال بغداد 18 مرد مسلح وابسته به شبکه تروریستی القاعده در عراق کشته شده و 62 تن دیگر بازداشت شدند. همزمان ارتش ایالات متحده آمریکا امروز اعلام کرد که یک سرباز آمریکایی روز شنبه گذشته بر اثر انفجار یک بمب کار گذاشته شده در کنار جاده در بغداد کشته شده است. مسئولان جمهوری تاجیکستان میگویند در 6 ماه گذشته 7 مظنون به عضویت در گروه غیرقانونی و ممنوع شده حرکت اسلامی ازبکستان را در مناطق شمالی تاجیکستان بازداشت کردند. به گفته وزارت کشور تاجیکستان، بازداشت شدگان اعتراف کردند که گرم طراحی حملات تروریستی در مراکز خرید و دیسکوتک های شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان بودند. این گزارش همچنین حاکی از کشف و ضبط مهمات، مواد منفجره و چاشنی‌های انفجاری در جریان همین تحقیقات است.
محمد زرقامی بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهید شنید. دور دوم مذاکرات مستقیم میان نمایندگان ایران و آمریکا فردا سه‌شنبه در بغداد برگزار می‌شود. نظر چند صاحب نظر و یک نماینده پارلمان عراق را خواهیم شنید. گروهی از مربیان نظامی ایتالیا برای آموزش ماموران امنیتی عراق به این کشور باز می‌گردند. نخست وزیر ترکیه وعده داد به اصلاحات در آن کشور ادامه دهد. در ایران روح الله حسینیان از مقام مشاور امنیتی رئیس جمهوری اسلامی ایران استعفا داد. گفته می شود محاکمه متهمان پرونده مربوط به آیت الله حسین کاظمینی بروجردی و طرفدارانش به پایان رسیده. جزئیات بیشتری می شنوید. همه اینها همراه با گزارش های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. نمایندگان ایران و ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه دوم تیر ماه در بغداد ملاقات می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، دور دوم مذاکرات میان سفیران ایران و آمریکا همچنان درباره مسئله عراق و افزایش وخامت وضعیت در این کشور است. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق روز یکشنبه به خبرگزاری رویترز گفت عراق از این دور مذاکرات میان ایران و آمریکا حمایت می‌کند و امیدواریم این ملاقات نتایج ملموسی در پی داشته باشد. به گفته آقای زیباری این مذاکره میان سفیران جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده در بغداد و با حضور مسئولان دولتی عراق انجام خواهد شد. مثال العلوسی نماینده پارلمان عراق به رادیو فردا گفت به نتیجه این مذاکرات چندان امیدی ندارد و گمان نمی کند که این مذاکرات نتایج قابل توجهی به دنبال داشته باشد.
به نظر من این مذاکره نتیجه خاصی نخواهد داشت. ما هنوز هیچ نشانه ای از تمایل ایران برای توقف حمایتهایش از تروریسم، شبه نظامیان و فساد ندیده ایم. چه در عراق، چه در لبنان و چه در ارتباط با سوریه و یا گروه حماس. سیاست ایران به نفع تقریبا هیچ کدام از کشورهای خاورمیانه نیست. به خاطر همین فکر نمی کنم از این مذاکرات هم نتیجه خاصی بیرون آید. اما وقوع یک مسئله حتمی است. اینکه چنین ملاقات‌هایی ثابت می‌کند که ایران تنها و تنها در تلاش برای خریدن زمان است و به نظر می‌رسد ایران برای پیشبرد برنامه‌های هسته‌ای‌اش نیاز به زمان دارد و سیاست خود را در همین راستا به پیش می‌برد. به همین خاطر ما در عراق از مشاهده این وضعیت خرسند نیستیم. اینکه ایران چگونه همه ما عراق، آمریکا و خاورمیانه را به بازی گرفته است.
آمریکا ایران را متهم به این می‌کند که در برنامه اتمی خود به دنبال تولید بمب اتمی است. ایران همواره این اتهام را رد کرده است. همچنین آمریکا ایران را به حمایت مالی و تسلیحاتی از شورشیان عراق متهم می‌کند. ایران نیز می‌گوید حضور نظامی آمریکا در عراق زمینه‌ساز بسیاری از هرج و مرج‌ها و درگیری‌ها در این کشور است. دور دوم مذاکرات میان این دو کشور در حالی در روز سه‌شنبه ادامه خواهد یافت که این اتهامات همچنان در جای خود باقی است. هوشنگ امیراحمدی استاد و مدیر مرکز خاورمیانه دانشگاه راتگرز آمریکا و همچنین رئیس شورای ایرانیان و آمریکاییان در گفتگو با رادیو فردا توافق دو طرف برای شرکت در ملاقات دوم را مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید این نشان می‌دهد که ایران و آمریکا در ملاقات اول خود به نتایجی رسیدند.
متاسفانه علت این که دور اول نتیجه مهمی نداشت اینه که دستور کار این مذاکرات بسیار محدوده و برمیگرده فقط به مسائل عراق و در اون چارچوب هم متاسفانه یک برنامه مشخصی برای همکاری بین دو کشور وجود نداره. در دور اول همونطور که میدونیم دو طرف سعی کردن در واقع اتهاماتی رو که پشت سر به همدیگه میزدن روبرو به همدیگه بزنن و اطلاعاتی رو هم در این حال رد بدل کنن و سعی کنن که از همدیگه درک بهتری داشته باشن. در دور دوم احتمال این وجود داره که در واقع این بحث‌های مقدار دامنش وسیع‌تر بشه، حداقل در چارچوب عراق یک برنامه مشخصی برای همکاری به وجود بیاد و تعریف بشه.
همزمان برخی دیگر از کارشناسان و چهره‌های سیاسی امیدی به نتیجه این مذاکرات میان سفرای ایران و آمریکا ندارند، از جمله مثال العلوسی نماینده پارلمان عراق.
همه ما می‌دانیم که سفیر آمریکا بیش از فقط یک سفیر است. اگر ایران واقعاً این مسئله را جدی می‌پندارد، می‌تواند یک سیاستمدار عالی رتبه یا مثلاً یک وزیر خود را وارد این مذاکرات کند. سفیر آمریکا می‌تواند در این میان موضع‌گیری و تصمیم‌گیری کند، اما گمان نمی‌کنم که سفیر ایران در بغداد چنین حوزه اختیاری داشته باشد و تمام تصمیم‌گیری‌اش تحت کنترل مستقیم حکومت ایران و سازمان‌هایی مثل وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی ایران و یا محمود احمدی نژاد است. در نتیجه این به یک شوخی شبیه است. ما داریم زمان را به خاطر هیچ به هدر می‌دهیم. تکرار می‌کنم تنها نکته مثبت این مذاکرات این است که قصد ایران برای خرید زمان ثابت می‌شود.
دور اول مذاکرات مستقیم میان ایران و آمریکا در سطح سفیران روز 28 می، 7 خرداد در بغداد برگزار شد. افزایش وخامت وضعیت امنیتی و هرج و مرج در عراق دو کشور ایران و آمریکا را مجبور ساخته است که پس از نزدیک به 3 دهه به فکر یافتن برخی زمینه‌های مشترک بیفتند. معید الهیدری، مدیر بخش عراقی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در منطقه، در گفتگوی خود با رادیو فردا وضعیت حال حاضر میان سه کشور ایران، آمریکا و عراق را نسبت به زمان انجام دور اول مذاکرات مستقیم میان ایران و آمریکا چنین ارزیابی می‌کند.
I think if we analyze the situation, we didn't find great change in the relationship between Iran and United States.
به نظر من با تحلیل موقعیت در میابیم که تغییر چشمگیری در مناسبات ایران و آمریکا رخ نداده است. آمریکا همچنان ایران را به حمایت از گروه‌های شبه نظامی و گاهی القاعده متهم می‌کند. ایران هم تغییری در مداخلات خود در خاک عراق نداده است. افزون بر این در دور جدید مذاکرات بحث‌های زیادی می‌تواند مطرح شود. از جمله حضور سربازان آمریکایی در عراق و یا حضور نیروهای مجاهدین خلق در عراق، زیرا برخی سیاستمداران عراقی از مجاهدین خلق حمایت می‌کنند. از سوی دیگر کسانی که به ذهنیت و تفکر ایرانی گرایش دارند مخالف حضور مجاهدین خلق در خاک عراقند. اما مهمترین دستاورد چنین مذاکراتی برای عراق شاید این باشد که کوه یخی بزرگ روابط ایران و آمریکا بر سر مسئله عراق در حال آب شدن و کوچکتر شدن است. به نظر من مذاکرات روز سه‌شنبه میان ایران و آمریکا با حضور مسئولان عراقی در بغداد موفق تر خواهد بود و نتایج مؤثرتر خواهد داشت.
Actually, I think the new meeting will become more practical.
آمریکا پس از انقلاب اسلامی 1357 و اشغال سفارت ایالات متحده در تهران و به گروگان گرفته شدن کارمندان سفارت آمریکا به مدت 444 روز توسط نیروهای انقلابی، روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرده است. 18 ماه پس از آنکه دولت ائتلافی چپ میانه ایتالیا نیروهای آن کشور را از عراق بیرون کشید، وزیر دفاع ایتالیا امروز اعلام کرد که گروهی از مربیان نظامی ایتالیایی برای آموزش ماموران امنیتی عراق به آن کشور باز می‌گردند. احمد رفعت گزارشگر رادیو فردا در روم گزارش می‌دهد.
به طور غیر مترقبه وزیر دفاع دولت ائتلافی میانه و چپ ایتالیا آرتورو پاریزی اعلام کرد به زودی گروهی از افسران نیروهای ژاندارمری این کشور موسوم به کارابینیری برای آموزش دادن به نیروهای انتظامی عراقی به این کشور خاورمیانه باز خواهند گشت. دولت ائتلافی میانه و چپ به ریاست رومانو پرودی اول دسامبر سال گذشته میلادی 3200 نظامی این کشور را که در منطقه ناصریه در چارچوب نیروهای بین‌المللی خدمت می‌کردند از عراق خارج ساخت. تصمیم وزارت دفاع مبنی بر اعزام مجدد نیروهای نظامی به عراق با عکس العمل شدید برخی از نیروهای حاضر در ائتلاف دولتی مواجه شده است. پائولو چنتو از رهبران حزب سبزها و معاون وزارت بودجه و مالیات میگوید هرگز اجازه نخواهیم داد نظامیان ایتالیایی به عراق بازگردند. مارکو ریتسو از حزب کمونیست‌های ایتالیا میگوید اعزام مجدد نظامیان ایتالیایی به عراق میتواند به سقوط دولت ائتلافی کنونی بیانجامد. در وزارت دفاع گفته می شود مأموریت جدید نظامیان ایتالیایی در چارچوب تعهدات این کشور به پیمان آتلانتیک یا ناتو انجام می پذیرد. به دعوت برخی از سناتورهای احزاب پشتیبان ائتلاف دولتی، ماسیمو دالما وزیر خارجه ایتالیا سه‌شنبه در مجلس سنا حضور خواهد یافت تا به سوالات نمایندگان در رابطه با مأموریت‌های بین‌المللی نظامیان ایتالیایی پاسخ گوید. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
ساعت 18:43 است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به دنبال پیروزی حزبش در انتخابات سراسری وعده داده است که برنامه اصلاحات در آن کشور را پیگیری کند و ترکیه را به یک کشور مردم سالار امروزی بدل سازد. با شمارش 99% آرا در این انتخابات حزب عدالت و توسعه به رهبری آقای اردوغان بیش از 46% از این آرا را به خود اختصاص داده و در عمل به 340 کرسی از 550 کرسی نمایندگی در مجلس ترکیه دست یافته است. گزارشی در همین زمینه از علیرضا طاهری.
رجب طیب اردوغان دیرگاه روز گذشته خطاب به هزاران تن از هوادارانش در آنکارا گفت وحدت، مردم سالاری و جمهوری با قدرتی بیش از پیش از صندوق‌های رأی مخفی بیرون آمد. نخست وزیر ترکیه همزمان وعده داد به تلاش‌های دولتش برای ورود به اتحادیه اروپا ادامه دهد.
جمهوریتیمیزین کورولوش ایدئالی اولان اروپا بیرلیه هدفینی گرچکلشتیرمک ایچین کارارلیلیکلا چالیشمایا دوام ایدیچیز.
ما بر پایه اهداف جمهوریمان به تلاش در راه عضویت در اتحادیه اروپا به گونه‌ای پیوسته و منسجم ادامه خواهیم داد. منافع ملت ما و درخواست مردم در زمینه دستیابی به زندگی بهتر همواره هدف و رهنمای ما خواهد بود.
bundan önce olduğu gibi yine rehberimiz olacaktır.
رجب طیب اردوغان برای از میان بردن بحران سیاسی که بر سر نامزدی عبدالله گل وزیر خارجه ترکیه و عضو حزب اسلامگرای عدالت و توسعه برای احراز مقام ریاست جمهوری آن کشور پدید آمده بود، فرمان به برگزاری انتخاباتی زودرس داد. نظامیان پرقدرت و حزب‌های عرف‌گرای مخالف درامیختن سیاست و دین در ترکیه با نامزدی عبدالله گل به شدت به مخالفت برخاستند و گفتند که حکومت عرفی ترکیه با نامزدی آقای گل به خطر افتاده است. حزب عدالت و توسعه این اخطار دادن و هشدارگویی‌ها را بی‌پایه خوانده و تأکید کرده است که به جدایی دین از حکومت و سیاست در آن کشور متعهد خواهد ماند. آنچنان که جمشید زند تحلیلگر مسائل ترکیه به رادیو فردا میگوید، منتقدان حزب AKP یا عدالت و توسعه گفته‌های پی در پی رجب طیب اردوغان درباره تعهد او به حفظ حکومت ترکیه به صورت حکومتی لایق یا عرفی را نادیده میگیرند و معتقدند که او در پنهان برنامه‌ای طولانی، خزنده و گام به گام را پیگیری می‌کند که هدفی جز اسلامی کردن حکومت ترکیه ندارد. جمشید زند.
منتقدان آقای اردوغان این مسئله را مطرح می‌کنند که ایشون در سال‌های گذشته چه در زمانی که شهردار استانبول بود و چه در زمانی که به نخست وزیری رسید، در مقاطع زمانی مختلف سعی کرده افراد خودش رو که بینش‌های اسلامی دارند در سازمان‌های دولتی و حتی ارتش جاسازی بکنه و برای آینده طولانی‌تر برنامه‌ریزی کرده ایشون. و مسئله دیگری رو هم که محافل سیاسی و روشنفکران غیر دینی ترکیه مطرح می‌کنند، عمیق‌تر شدن اختلافات ایدئولوژیک و سیاسی در جامعه هست، به این شکل که الان در ترکیه قشر وسیعی هستند از طرفداران آقای اردوغان و کلاً اسلام مدرن که در سطوح مختلف جامعه دیده میشن. از طرف دیگه بخش بزرگی از مردم ترکیه هم غیر دینی و لایک هستند و بینش ها و ایدولوژی طرفدار غرب و دموکراسی غربی رو دارن. منتقدان آقای اردوغان این مسئله رو مطرح میکنن، تضادی که بین مدرنیته و دموکراسی غربی و اسلامگراهای مدرن در ترکیه هست ممکنه روز به روز عمیق‌تر بشه و به تنش‌های سیاسی جدی بیانجامه. مسئله مهم دیگری هم که در چند هفته آینده احتمال داره به یکی از مسائل تنش‌زا در ترکیه تبدیل بشه، انتخابات ریاست جمهوری هست که آقای اردوغان شدیداً پافشاری میکنه یکی از اعضای حزب خودش رو، فردی مانند عبدالله گل وزیر امور خارجه رو بر مسند ریاست جمهوری ترکیه بنشونه، در حالی که ارتش، احزاب سیاسی و بسیاری از مردم ترکیه بر این عقیده هستند که رئیس جمهوری آینده باید فردی غیر دینی و ادامه دهنده راه آتاتورک باشد.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه وعده داده است که به اصلاحات در این کشور ادامه می‌دهد. گزارش علیرضا طاهری بود همراه با گفتگویی با جمشید زند. در ایران گفته می شود محاکمه متهمان پرونده مربوط به آیت الله حسین کاظمینی بروجردی و طرفدارانش به پایان رسیده و حکم آنان ابلاغ شده یا به زودی ابلاغ خواهد شد. در همین زمینه چندی پیش سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی مطالبی منصوب به آیت الله کاظمینی بروجردی چاپ کرد که به گفته این مرکز ندامتنامه او هستند. مرکز اسناد انقلاب اسلامی از قول آیت الله کاظمینی بروجردی آورده است که از آن سوی مرزها با وی ارتباط برقرار می شد و این مسئله باعث شد تا نوعی خودشیفتگی سیاسی و دینی در هدایت یک انقلاب و براندازی جمهوری اسلامی در او ایجاد شود. با گذشت 9 ماه از دستگیری حسین کاظمینی بروجردی و هوادارانش، بسیاری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر از روند دادگاه و بازداشت وی انتقاد کردند و گفتند وی تحت شکنجه قرار دارد. اما چگونه آیت الله کاظمینی بروجردی دستگیر شد و در این زمان چه گذشت؟ گزارش توماج تاه‌باس را می‌شنویم.
15 مهر 1385 کوچه سرو تهران.
شوهر الله
فیلمی که در بسیاری از رسانه‌های خارج از ایران منتشر شد، گروهی از مردان را نشان می‌دهد که با چوب از کوچه دفاع می‌کنند. کوچه مثل هر کوچه دیگری در محله‌های قدیمی‌تر تهران، تنگ با خانه‌های دو سه طبقه که در کنار هم بنا شدند. یکی از این خانه‌ها به روحانی تعلق دارد که مردان چوب به دست برای حمایت از او فریاد می‌زنند که جان می‌دهند. تنها ساعتی پیش از آخرین یورش پلیس، آیت الله حسین کاظمینی بروجردی بر سردر خانه اش ظاهر می شود.
اهالی محترم محل، با عرض پوزش از همه شما که خواب گرامیتان گرفته شد، بدانید که یک ساعت قبل به منزل ما از طرف اطلاعات و نیروی انتظامی حمله شد برای کشتن من. بدانید که الان تمام ورودی ها و خروجی های این خیابان و کوچه را بستن تا به ما حمله کنند.
چه کسی میخواهد آیت الله را بکشد؟ زنان جیغ میکشند، مردان فریاد میزنند و کوچه صرف آرام آرام به محاصره پلیس در میآید. سید حسین کاظمینی بروجردی فرزند محمد علی در خانواده روحانیون بلندپایه شیعه زاده شد. در خانواده نزدیکان آیت الله بروجردی از مراجع سرشناس کودکی و نوجوانی خود را سپری کرد. آقای کاظمینی بروجردی درس حوزه خوانده است، اما به گفته مقام‌های قضایی در دادسرای ویژه روحانیت سواد حوزوی وی در حد آیت الله نیست. گروهی از نواندیشان دینی که در همین مورد با رادیو فردا گفتگو کردند و به دلیل وضعیت پیش آمده برای حسین کاظمینی بروجردی نمی‌خواهند نامشان فاش شود، می‌گویند وی مراتب حوزوی لازم برای آیت الله شدن را طی نکرده است. با این همه، این دسته از اندیشمندان معتقدند هر کسی چه مراتب کلاسیک حوزوی را طی کرده باشد یا نه، میتواند صاحب رهروان بیشمار شود و قدرت روحی افراد، شخصیت و گفته‌های آنهاست که بر شمار طرفداران می‌افزاید. و تبلیغ این موضوع در برابر نواندیشی دینی خود زمانی از سیاست‌های جمهوری اسلامی به شمار می‌رفت. حسین کاظمینی بروجردی نخستین بار برای توضیحات پیرامون ادعای ارتباط با امام زمان به دادگاه ویژه روحانیت احضار می شود. از رفتن سر باز می زند و همین می شود که پلیس برای دستگیری او به کوچه صرف یورش می برد. خود آیت الله اما می گوید دلیل احضار و زیر نظر گرفتن وی چیز دیگری است. تنها چندی پیش از دستگیری او با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتگو می کند.
ما اسلام واقعی را بدون پیرایه‌های سیاسی نشون، اسلام واقعی در مندرجات آیاتی که تفسیری غیر از تفسیر اینها داره، تفسیرش مربوط به 1428 سال سنت پیغمبر، چجوری زندگی کردن پیغمبر که تماماً ضد استبداد بوده، مخالف تبعیض بوده. تا رهبران آسمانیمون کسانی هستند که نان رو از دهن خودشون و بچه هاشون در می آوردن و به گرفتارها می دادن و امروز متاسفانه توی ذخایر عظیمی که این ملت نشسته تماما فقیرن، انصارن، در بدرن.
اینک با گذشت 9 ماه از زمان دستگیری آیت الله حسین کاظمینی بروجردی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی ندامتنامه‌ای را از وی منتشر کرده است که در آن میگوید به حالت جنون رسیده بود و حتی روخانی قرآن را هم به خوبی بلد نیست. در این ندامتنامه حسین کاظمینی بروجردی از رهبر جمهوری اسلامی طلب عفو کرده است. در میان کسانی که با حسین کاظمینی بروجردی دستگیر شدند، گروهی با گذاشتن وثیقه آزاد شدند. با این همه برخی در زندان ماندند. یکی از هواداران وی به نام مجید الستی نیز در میان کسانی است که هنوز در زندانند و گفته می شود که وی نیز ابراز ندامت کرده است. مهدی الستی، برادر مجید الستی، در گفتگو با رادیو فردا می گوید در دفاعیه کسانی که با آیت الله کاظمینی بروجردی دستگیر شدند و به بیرون درس کرده است، دستگیر شدگان بر بیگناهی خود تاکید می کنند.
دفاعیه تمامی این افراد اینطور قید شده که یک، این افراد بیگناه هستند، خودشون به بیگناهی خودشون اقرار کردند. در مورد این که به شدت تحت شکنجه بودن، تحت شکنجه های شدید روحی، فیزیکی و حتی تحت تحقیر قرار گرفتن بودن، مدت‌های طولانی در زندان‌های انفرادی بودند، بازجویی‌های شدید به ازشون می‌شده و وادارشون می‌کردند که گناهان مرتکب نشده‌ای رو قبول بکنن. صحبتی رو که در واقع آقای حسینیان مطرح کرده و مرکز اسناد انقلاب اسلامی اصلاً با چیزهایی که تو دفاعیات این افراد هست نمی‌خونه و به نظر نمی‌رسه که ادعاهای آقای حسینیان صحت داشته باشه.
به گفته عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی سازمان‌های مدافع حقوق بشر، اقرارها زیر شکنجه گرفته شدند و از ارزش حقوقی برخوردار نیستند.
من مطمئن هستم که اینها، هر دوی اینها تاکنون زیر انواع و اقسام فشارها بودند و ممکنه که اقرارهای از اونها گرفته باشند، ولی ما میدونیم که برای این نوع اعترافها هیچ گونه ارزش حقوقی استوار نیست و من امیدوار هستم که هرچه زودتر اونها از زندان آزاد بشن و بتونند به محل زندگی و کارشون بازگردن.
این نخستین باری نیست که حسین کاظمینی بروجردی دستگیر شده است. خود وی پیش از آخرین دستگیریش در مهر ماه سال 1385 به این مسئله اشاره کرده بود.
من سال 74 چند ماه زندان بودم، سال 79 چند بار زندان بودم. دو تا مسجد منو مصادره کردن. خیلی خنده‌دار در حکومتی که خود فرمود مسجد رو مصادره می‌کنن، اونم مسجد فعال و دایر رو.
حسین کاظمینی بروجردی و برخی از هوادارانش که در مهر ماه سال گذشته دستگیر شدند، همینک در انتظار ابلاغ حکم دادگاه هستند. مهدی الستی، برادر یکی از دستگیر شدگان:
ما تا جایی که میدونیم این حکم بناست به زودی قرائت بشه، یا امروز شده یا چهارشنبه میشه، اینطوری که آخرین اخباری که ما داریم. این حکم هم به صورت کتبی بهشون گفته نمیشه، به صورت حضوری به هر کدومشون حکمشون گفته میشه. خود اونها هم نمیدونن در حضور وکیل حکم بهشون گفته میشه یا عدم حضور وکیل.
گفته میشود حکم افراد دستگیر شده در جریان مهر ماه سال گذشته به زودی ابلاغ میشود و این در حالی است که روند دادگاهی آنها با اعتراض‌های فراوانی روبرو بوده است. عبدالکریم لاهیجی:
این اطلاع از طریق خانواده ایشون ما رسیده که وضع سلامتی آقای کاظمینی هم فوق‌العاده نگران کننده است و مبتلا به پارکینسون، و چیزی که واقعا بیشتر خانواده او رو نگران کرده اینی که او رو از مداوا هم محروم کردن، یعنی با همین وضعیت او رو به دادگاه میبرند، در دادگاه خیلی تأخیرش میکنند، او رو با دستبند و پابند به دادگاه میبرند.
با وجود چاپ ندامتنامه های منصوب با آیت الله کاظمینی بروجردی، نکته ایست که حتی در همین ندامتنامه ها نیز به آن اشاره شده است. در جایی از این ندامتنامه ها آمده است که حسین کاظمینی بروجردی میگوید اگر جلویش گرفته نمیشد، در جلسه سخنرانی بعدیش جمعیتی قرار بود شرکت کند که در استادیوم ها هم برای آنها جا نبود.
گفته می شود محاکمه متهمان پرونده مربوط به آیت الله حسین کاظمینی بروجردی و طرفدارانش به پایان رسیده و حکم آنان ابلاغ شده یا به زودی ابلاغ خواهد شد. گزارش توماج تاهباز را شنیدیم.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
باز هم گزارشی از ایران. روح الله حسینیان از روحانیون تندروی جمهوری اسلامی ایران و رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی از مقام مشاوره امنیتی رئیس جمهوری اسلامی ایران استعفا داد. گزارشی از پارسا شمس.
روح الله حسینیان، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی که 3 ماه پیش به مقام مشاور امنیتی محمود احمدی نژاد منصوب شده بود، از سمت خود استعفا داد. خبر استعفای آقای حسینیان را سایت بازتاب منتشر کرد، هرچند که این خبر هنوز رسما تایید نشده است. با نزدیک شدن به روزهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران، استعفا از مسئولیت‌های دولتی نشانه تمایل افراد برای شرکت در انتخابات است. اما روح الله حسینیان مشاور رئیس جمهوری بوده که مسئولیت اجرایی نیست و در نتیجه حضور او در انتخابات نیازی به استعفا ندارد. روح الله حسینیان هرچند از محافظه‌کاران تندرو در جمهوری اسلامی است، اما از جناح محافظه‌کاران طرفدار محمود احمدی نژاد نیست. جناح محافظه‌کاران هوادار آقای احمدی نژاد عنوان اصولگرا را برای خود ترجیح می‌دهند. در سال 76 و در جریان رقابت انتخاباتی بین علی اکبر ناطق نوری وابسته به محافظه‌کاران و محمد خاتمی نامزد اصلاح‌گرایان که به پیروزی اصلاح طلبان منتهی شد، آقای حسینیان هرچند رابطه نزدیکی با محمد ری شهری وزیر پیشین اطلاعات جمهوری اسلامی و یکی دیگر از نامزدها در همان انتخابات داشت، اما از طرفداران ناطق نوری بود و در جریان انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری حاضر به موضع‌گیری نشد و از کاندیدای خاص حمایت نکرد. خرداد ماه سال گذشته بود که برای نخستین بار نامی از روح الله حسینیان در تشکیلات دولت جدید به گوش رسید و اعلام شد وی از سوی دفتر رئیس جمهوری به عنوان عضو شورای سیاست‌گذاری و نظارت بر انتشار آثار و اندیشه‌های احمدی نژاد منصوب شده است. حجت الاسلام حسین حسینیان یک روز پس از اعلام این خبر هر گونه حضور در این شورا را رد کرد و گفت که این حکم بدون موافقت او صادر شده است. روح الله حسینیان در زمان قتل‌های زنجیره‌ای در برنامه چراغ در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی حاضر شد و قتل روشنفکران و نویسندگان را صریحاً به دولت محمد خاتمی نسبت داد. هرچند ایراد این اتهام خبرساز شد، اما دولت آقای خاتمی ترجیح داد از تعقیب قضایی آن چشم بپوشد. حجت الاسلام حسینیان همچنین در جریان پرونده هاشم آقاجری استاد دانشگاه که تقلید را کار میمون دانسته بود و تا پای چوبه دار رفت، کتابی نوشت که با توزیع رایگان به چاپ 12 رسید و در آن استدلال کرد که آقاجری به مقدسات مسلمانان توهین کرده و مستحق مجازات اعدام است.
گزارش پارسا شمس را شنیدیم.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران و 17:30 به وقت اروپای مرکزی. پیش از آن که مجله شامگاهی را ادامه دهیم، همکارم محمد زرقامی نگاهی دارد به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
گوردون براون نخست وزیر بریتانیا میگوید که گزینه نظامی علیه ایران را منتفی نمی‌داند. او اما در ادامه گفت که اعتقاد دارد تحریم‌ها کماکان می‌توانند تهران را متقاعد به توقف برنامه حساس اتمی‌اش کنند. سازمان ملل متحد تاکنون برای متقاعد کردن جمهوری اسلامی به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم 2 از تحریم‌ها را علیه برنامه‌های اتمی و موشکی تهران اعمال کرده است. از اورانیوم غنی شده می توان در تولید سوخت هسته‌ای و در عیار بالاتر برای ساخت جنگ‌افزار اتمی استفاده کرد. هم اکنون رایزنی‌ها برای تصویب دور سوم تحریم‌ها در دستور کار قرار دارد. وزارت خارجه فرانسه امروز گفت تا زمانی که جمهوری اسلامی برخواست جامعه جهانی گردن ننهاده، باید آنچرا ارسال پیام راسخ به تهران خواند ادامه داد. مسئولان جمهوری تاجیکستان میگویند در 6 گذشته 7 مظنون به عضویت در گروه غیرقانونی و ممنوع شده حرکت اسلامی ازبکستان را در مناطق شمالی تاجیکستان بازداشت کردند. به گفته وزارت کشور تاجیکستان، بازداشت شدگان اعتراف کردند که گرم طراحی حملات تروریستی در مراکز خرید و دیسکوتک های شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان بودند. این گزارش همچنین حاکی از کشف و ضبط مهمات، مواد منفجره و چاشنی های انفجاری در جریان همین تحقیقات است. رشته بمب‌گذاری های صبح امروز دوشنبه در مرکز بغداد به کشته شدن دست کم 17 نفر منجر شده است. در تحولی دیگر، به گفته یکی از سخنگویان عراقی، طی عملیات مشترک ارتش آمریکا و عراق در شهر بعقوبه واقع در شمال بغداد، 18 مرد مسلح وابسته به شبکه تروریستی القاعده در عراق کشته و 62 تن دیگر بازداشت شدند. همزمان ارتش ایالات متحده امروز اعلام کرد که یک سرباز آمریکایی روز شنبه گذشته بر اثر انفجار یک بمب کار گذاشته شده در کنار جاده در بغداد کشته شده است. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا و سربازان ارتش ملی افغانستان نزدیک به 50 عضو طالبان را طی نبردی 2 که امروز دوشنبه اول مرداد ماه به پایان رسید کشتند. نیروهای ائتلاف در بیانیه اعلام کرد که در پی حمله شورشیان اسلامگرا به یک خودروی گشتی در جنوب ولایت هلمند، جنگنده‌های هوایی نیرو نیز وارد کارزار شدند. ولایت هلمند از زمان سرنگونی حکومت طالبان در سال 2001 میلادی شاهد شدیدترین درگیری‌ها بوده که در گیرودار آن تاکنون هزاران تن کشته شدند. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده فردا سه‌شنبه 2 مرداد ماه با ملک عبدالله پادشاه اردن در واشنگتن دیدار می‌کند. در این ملاقات رهبران دو کشور در زمینه آخرین تحولات دیپلماتیک برای احیای روند صلح خاورمیانه به گفتگو خواهند پرداخت و سرانجام اینکه هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق می‌گوید نمایندگان جمهوری اسلامی و آمریکا دور دوم گفتگوهای خود درباره وضعیت امنیتی عراق را فردا 2 مرداد ماه در بغداد برگزار خواهند کرد.
نگاهی بود بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه با محمد زرقامی. در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا تکرار برنامه نگاه تازه را می شنویم.
نگاه تازه.
درود به همه شنونده های برنامه نگاه تازه، هم شنونده های ثابت برنامه و هم اونایی که به تازگی برنامه ما رو دنبال میکنن. امشب تو این شبا و روزای گرمی که داریم ثانیه به ثانیهش رو دوره میکنیم، سفری داریم به خنک های سالن های تاریک سینمای ایران. از ستاره بازی تا ستاره سازی، از روی جلد و پشت جلد رنگین نامه‌ها تا پوسترهای عریض و طویلی که جوونی رو معنا میدن، از ستاره بازی تا ستاره سازی، از ستاره سازی تا ستاره بازی. دنیای ستاره‌های سینما دنیای پرزرق و برق، عجیب و به ظاهر پر رمز و رازه. خیلی‌ها وقتی جوونن دوست دارن جای یکی از همین ستاره‌های سینمایی باشن. به خاطر همین گاهی اوقات همزادپنداری تنها راه چاره برای رسیدن به ستاره هاست. سینمای ایران تقریباً از همون آغاز با حضور چهره‌های سرشناس تئاتر استارت زد، ولی تقریباً از دهه 30 اولین ستارگان سینمای ایران ظهور کردند. ستاره هایی که تا همین امروز هم با عبور از چند نسل همچنان اسم و رسمشون باقی مونده، از فردین بگیرین و بیاین تا برسین به بهروز وسوقی و سعید راد، از آذر شیوا تا پوری بنایی و فروزان. با انقلاب اسلامی توی ایران به ظاهر ستاره ها سوختن، اما خاطره اونا با نسل منقطع از گذشته رشد کرد و جون گرفت. سینمای انقلاب اسلامی قرار بود سینمایی ستاره گریز باشه، کما اینکه این اتفاق به نوعی افتاد. اما همینجا صبر کنید، از اینجا به بعد قصه رو با تمام زوایای اجتماعیش بذارین ابوالحسن داوودی، کارگردان فیلم تقاطع، یکی از فیلمای پرستاره سینمای ایران که چندان هم به استفاده از ستاره ها معتقد نیست، روایت.
دوره اولیه رشد گلخانه‌ای و رشد حمایتی بود. تو اون دوره طبعاً نقش ستاره ها نقش تعیین کننده ای نبود. توی اواسط دهه 60 و نیمه اول دهه 70 ما شاهد یک جور سینمایی بودیم که این سینما رونقش رو از طریق سینماهای کوچیک تماشاگر پسند می‌گرفت و خود اون باعث شد که یک دفعه یک جور رونق کاذب به وجود اومد در استفاده از ستاره‌ها و اون دهه یک جور بیشتر ستاره سالاری در سینما بود. بعد از اون دهه به دلیل شرایط اقتصادی پیش اومده، مشکلاتی رو که سینما پیدا کرد، خیلی ارتباطش رو با مخاطب آرام آرام کم شد به دلایل عدیده. اون نقشی هم که ستاره ها توی دهه قبل داشتن از دست دادن و بیشتر سینما تو دو محور، یعنی تهیه کننده سالاری و وقتی رو که توی بخش سینمای مستقل و یه خود متفکر همچنان در اختیار کارگردان ها بود.
به هر حال روایت‌های گوناگونی از ستاره سازی در بعد از انقلاب توی سینمای ایران وجود داره. هانیه توسلی برای اونایی که سینمای ایران رو دنبال می‌کنن چهره آشناییه. اون که تو فیلمای خوبی مثل زمان می‌ایستد، عصر جمعه، شبای روشن و یک شب به ایفای نقش پرداخته، ستاره سازی توی سینما رو اتفاق مثبتی می‌دونه. اتفاقی که هیچ کس تعیین کننده اون نیست، اتفاقی که بیشتر به موج شبیه.
بایی همیشه دوام بودن برای سینما جذابه. کلا سینمای عامه پسند به ستاره نیاز داره. ستاره ویژگی بارز و زیباییه. حالا زیبایی به معنی جذابیت میتونه خیلی هم زیبا نباشه، ولی یک آنی داشته باشه که جذاب باشه. بازیگری فرق میکنه. بازیگری میتونه دلش و دیشش تئاتر، توانایی بازیگر برای خلاقیت، تجسم بدن و بیانش و هنرش برای خلق کردن. ما خیلی بازیگرای زیادی الان تو سینمای ایران داریم که ستاره نیستن به معنا، و ولی خب بازیگرن و تواناییشون هم همه میدونن.
همه ستارگان سینما متهمند، اعتراض میکنن، مبالغه میکنن.
ستاره ها از دهه 70 یه بار دیگه به سینمای ایران برگشتن. روایتی هم هست که بازگشت اونا رو به اواسط دهه 60 نسبت میده. اما عروس ساخته بهروز افخمی اولین فیلم بعد از انقلاب که ستاره سازی رو با تکیه بر اصول شناخته شده اون باب کرد. اساسنامه این اصول پیش مخاطبای سینماست. چرا ستاره های فیلمو جذاب میکنن؟ جذابیت اونا چیه؟ تیما دانشجوی امروز فیلمسازی و طرفدار پر و پا قرص دیروز ستاره های سینما.
اون موقع خیلی عام نگاه میکردم. ستاره برای من کسی بود که یه بازیگر خیلی خیلی خوشتیپ، خیلی محبوب، محبوب تقریبا همه مردم. اصلا برای مهم نبود خوب بازی کنه یا خوب بازی نکنه، دیالوگشو خوب ادا بکنه یا خوب ادا نکنه. نه، اصلا برای من این مهم نبود. برای من مهم این بود که خب این بازیگر من که ستاره است، الان چه لباسی پوشیده؟ مدل موش چجوریه؟ اون موقع این برای من مهم بود.
به اعتقاد خیلی ها بعد از انقلابه که بین ستاره و بازیگر مرز و محدودهی تعریف میشه. اینجا به سراغ مهمونای برنامه میریم و اول ابوالحسن داوودی، کارگردان فیلم های مرد بارانی و نان عشق موتور هزار، پارامترهای ستاره شدن رو بررسی میکنه.
ستاره عموماً توی سینمای تجارتی کسی هستش که فیلم بر محور اون میچرخه. بنابراین ستاره عموماً کسیه که تهیه کننده بر مبنای اون یک سفارشی رو میگیره و این سفارش رو به فیلم نام نویس، به کارگردان، به بقیه عوامل میده که بتونن بر محور اون آدمی که اون نقش ستاره رو اونجا داره یک فیلم رو بسازن. اما قطعا یک بازیگر کاملا خلاف اینه، یعنی یک بازیگر انتخاب میشه برای اینکه یک نقش رو که بهش میخوره و میتونه اون از پسش بر میاد و کارگردان میتونه خوب اون رو هدایت بکنه رو در یک فیلم ایفا بکنه.
خب یه مقدار روی حرفای آقای داوودی فکر کنیم، بعد بشنویم تجربه هانیه توسلی رو از حضور در کنار ستارگان و بازیگران.
آفیس میگه سهرم، آفیس میگه سهرم، دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسروی شیرین آمد.
اسم کافه ستاره، کافه ستاره سامان مقدم، با خانم رویا تیموریان همبازی بودم چند سکانس مشترک داشتیم. ایشون یکی از آدمایی هستن که شاید ویژگی های ستاره شدن رو ندونن، ولی خانم تیموریان ممکنه ستاره نباشن، ولی به نظر من بازیگر فوق العاده ایه. یعنی توی کافه ستاره انقدر خوب بازی کرده که واقعا حیرت انگیز بازیشون. ولی خب مثلا من شاید با بعضی از دوستانم همبازی شدم که همین ویژگی ستاره بودن رو داشتن، اولین یا دومین فیلمشون بوده و خیلی به کمک کارگردان نیاز داشتم برای اینکه بتونم درست دیالوگ بگن یا هر چی. ولی بازم به هر حال بعد از چند تا فیلم که بازی میکنم یه جوری در واقع زیبایی ظاهر یک موقعیتی براشون ایجاد میکنه که از خود سینما بازیگری یاد بگیرن.
نگاهی به گذشته بد نیست. ما هنوزم گاهی فیلمی از هنرپیشه‌های قدیمی سینمای ایران و ستارگان دیروز این سینما رو تماشا می‌کنیم و البته این کار رو با ولای هرچه تمام‌تر هم انجام می‌دیم. اما این روزا بعضیا توی ایران از کلمه ستاره زدگی استفاده می‌کنن. چند تا از جوانایی که امشب تو برنامه نگاه تازه حضور دارن از زوایای گوناگون نگاهی به ستاره‌سازی توی سینمای ایران انداختن. مثلا یکی می‌خواد از این مفهوم کلیشه‌زدایی کنه و یکی از فرهنگ پشت این قضیه میگه. اما بیشتر رو از زبون ایمان، سحر، پوریا و تیما بشنویم.
کسی که بازیگر رو انتخاب میکنه برای اینکه بره یه فیلمو ببینه در واقع مخاطب عام سینماست و کسیه که لایه‌های رویتر سینما رو نگاه میکنه. اما کسی که به هوای کارگردان یا حتی کسی که به هوای داستانی که فیلم از اون اقتباس شده مثلا فیلم گرداب رو انتخاب میکنه به خاطر اینکه صادق هدایت اون داستان نوشته، پس اینکه صادق هدایت میتونه یه ستاره باشه برای اون فیلم. در واقع ستاره رو میشه یک اشکالی تعریف کرد که مخاطب رو جذب میکنه و هر کدوم اینا میتونه باشه.
ستاره ها زاییده فکر یه سری آدم هایی هستن که شاید بیشتر به گیشه فکر میکنن. یک بافتی از جامعه سینمایی هست که تقریبا میشه گفت نقش یه جور بازاریابی رو واسه سینما میکنن، نقش جذب گیشه رو میکنن و خب این آدم ها احتیاج دارن که برای به دست آوردن شاید پول های خیلی بیشتری این ستاره سازی ها رو انجام بدن. برای هم این اصلاق لقب ستاره به یه سری آدم هایی صرفا بیانگر کیفیت هنری اون آدم ها نیست، ولی خب شاید مردم هم از این بدشون نمیاد، خود جوان ها هم شاید به همچین چیز کمک میکنن، شاید جوان ها دوست دارن که یک آدمی براشون خیلی حالت مطلق و خاص داشته باشه. ولی من میگم احساس میکنم یه فرهنگ بازاریابی یا شاید گیشه جذب گیشه به یه همچین اتفاقی رو ایجاد میکنه.
الان جامعه سینمای ما به اینجای کشیده شده که بر فرض مثلا اگر 10 تا فیلم تو سینما ایران ساخته میشه، وقتی اون 10 تا فیلم شما 7 تاشو مثلا میبینی امین حیی داری بازی میکنه، دیگه نمیری به خاطر امین حیی فیلمو ببینی. یه مقدار الان بازیگر تو ایران کم رنگ تر شده.
ستاره به نظر من حرف اول و آخر رو میزنه برای قشر عام. فیلمایی که حالا ستاره ای توش مثلا تو اون فیلم بازی نکنه اصولا فروش چندانی هم نداره اون فیلم، ولی فیلمی باشه که حتی یه ستاره ای باشه که تازه وارد شده باشه، همون حالا اون معیارهایی که مردم دوست دارن داشته باشه، استقبالشون بیشتر به اون فیلمه. اگر ستاره نباشن به نظر من سینما ایران هم چون دید مردم هنوز در حد همون ستاره و همون فیلمهای گیشه‌ای کاملا سینما ایران بسته میشه.
توی این سالا هر ستاره‌ای که توی سینمای ایران متولد شده عمرش چندان با دووم نبوده. ستاره ها اومدن یکی پس از دیگری سوسو زدن و صحنه رو به ستاره دیگه ای سپردن. اما یه اتفاق مبهم این میون افتاده. ستاره های سینمای قبل از انقلاب همچنان بازارشون داغ و پر رونقه. ظهور و افول زودرس ستاره ها رو بذارین پهلوی انتقادی که معمولا از اونا میشه، انتقادی که میگه اونها ناگهان روی پرده سینما ظاهر میشن و پشتوانه چندان محکمی ندارن. ابوالحسن داوودی از کارگردانان منتقد سیستم ستاره سازی:
سینمای ما به دلیل اقتصاد ضعیفی که داره و به دلیل یک جریان تاجرانه و منفعت طلبانه‌ای که صرفاً از جهت اقتصادی در سینما ایران حضور دارن و اینها به پیش بردن اون سینمای خورده پا و بازاری خودشون فکر میکنن، اونها طبعاً سعی میکنن پا جای پای نقاط امن بگذارن. ما تو سینمای قبل از انقلاب هم فیلم فارسی رو به همین شکل داشتیم، یعنی اونها هم تیپ‌های خاصی رو روی آدم‌های خاص که امتحان خودشون رو پس داده بود دائما تکرار می‌کردن و به همین دلیل هم بود که اون سینما روز به روز بیشتر رو به زوال و رو به کوچک شدن و حقیر شدن.
مثل اینکه آش ستاره سازی تو سینمای ایران به حدی شوره که مخاطبای جدی سینما رو هم آزرده خاطر کرده.
خیلی هاشون هم تئاتری نیستن. یه شبه اومدن سوپر استار سینما شدن به خاطر اینکه مثلا چه میدونم چشم قشنگ دارن، موی قشنگ دارن، ابروی قشنگ دارن. الفبای بازیگری رو بلد نیستن. چرا مثلا آقای پرستویی رو میدونی بگی سوپر استار بری کارشو دنبال کنی؟ ولی خیلی‌ها نه.
به خاطر اینکه اونها با کارگردان‌های خوبی بازی می‌کنن، به خاطر اینکه فیلمنامه‌های خوبی به دست اونها میرسه، یعنی در حقیقت میشه که به اونها فرصت‌های بهتری داده میشه و اونها میتونن همچنان بدرخشن. اما شاید بعد از یه مدتی می‌بینین که خب به خاطر شاید همون افول کیفیت هنری خود اون بازیگر یا به خاطر نرسیدن فیلمنامه‌های خوب، به خاطر مهیا نشدن یک فضای مناسب، به خاطر بروز استعدادهای اون بازیگر، دیگه این اتفاق نمی‌افته. دیگه اون همچنان جذاب و مثلا عامه‌پسند و ستاره باقی نمی‌مونه. این دقیقاً به خاطر همین نکته‌ای که به ما نشون میده که لقب ستاره یک آدم رو جاودان نمی‌کنه. یک ستاره همیشه مطلق نیست. ولی خب من احساس می‌کنم چیزی که خیلی موثره تو دوام یک ستاره، ویژگی ظاهری یا تیپی که اون آدم به شخصه نیست، به خاطر دقیقاً رو آوردن یه سری موقعیت‌های خاص واسه اون آدم.
خب این انتقادها همه قابل قبول، ولی نباید یادمون بره که ایران هالیوود نیست و اندکی هم از ملاحظات هانیه توسلی هنرپیشه سینمای ایران.
خیلی ستاره ها با سینمای هالیوود متفاوتن. اینجا بستگی به همون جریان در همون روند فیلمسازیه و بازیگران منتظر میشن که بهشون پیشنهاد بشه و میرن بازی میکنن. خیلی نیروی مستقلی نیستن از سینما که خودشون بخوان تصمیم بگیرن یا خودشون یه شرایط در واقع همش یک شرایطه، خود سینما و بازیگران و حالا ستاره ها.
از ستاره بازی تا ستاره سازی، از ستاره سازی تا ستاره بازی، تلخی هایی هم وجود داره. هانیه گوشه ای از این تلخی ها رو برامون روایت میکنه.
کلا یه حرفه خیلی ناامنه و به نظرم آدم ها، یعنی حالا بچه که بازی میکنن به بازیگر علاقه دارن یا علاقه بازیگرن، به هر حال یک عمری داره، مخصوصا کسانی که ستاره هنین به دلیل ظاهر زیباشون و به دلیل جذابیت هاشون من بازی میکنن. انتخاب درست خیلی مهمه. مثلا در مورد آقای گورارد من میکنم میتونست الانم حضور خیلی خیلی خوبی داشته باشه، یعنی فیلم نرگسش واقعا فوق العاده بود. انتخابای غلط هم بعضی وقتا که انتخاب غلط همیشه ایران کننده است. در نهایت یک چیزیه که یک اوجی داره و هر اوجی فرودی داره.
با ما با شماره یه تلفن 2042-02-21-12-41-14 تماس بگیرید. شباتون پر از ستاره، اما ستاره های واقعی.
ستاره امشب کسی ندیده مگر ستاره کجا دمیده، من آرمیده رنگش پریده ابر سیاه رو به سر کشیده،
ستاره سازی در سینما، نگاه تازه رو شنیدیم از محمد زرقامی. ساعت 19:19 است به وقت تهران. مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارش دیگری ادامه می دهیم. مارک استین، تحلیلگر سرشناس آمریکایی، در مقاله‌ای زیر عنوان ایرانیان آتشین خو در شماره امروز واشنگتن تایمز از واکنش دولت آمریکا به بازداشت 3 ایرانی آمریکایی در ایران و ضبط گذرنامه پرناز عظیما، برنامه‌ساز ایرانی آمریکایی رادیو فردا، به تندی انتقاد کرده و خواستار واکنش شدیدتر واشنگتن در قبال این قضیه شده است. آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد، سرنوشت این ایرانیان آمریکایی به تدریج جای ویژه‌ای در رسانه‌های گروهی آمریکا می‌یابد.
مارک استین از حالی اسفندیاری، پرناز عظیما، کیان تاجبخش و علی شاکری به عنوان گروگان‌های جدید آمریکا در جمهوری اسلامی یاد می‌کند و در پی بیرمق خواندن اعتراض واشنگتن به سرنوشت این ایرانیان آمریکایی در تهران از دولت آمریکا می‌پرسد آیا روزی که جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای مجهز شد، فکر می‌کنید فتوای کمتری برای قتل نویسندگان در ایران صادر خواهد شد؟ آیا شمار سنگسار در ایران کاهش خواهد یافت؟ آیا جمهوری اسلامی از گروگانگیری در آبهای بین‌المللی دست خواهد کشید؟ آیا حاکمان بر ایران از وادار ساختن گروگان‌های آمریکایی دربند در تهران به اعترافات ناخواسته دست خواهد کشید و به گروه‌های تروریستی یاری‌های مالی نخواهد داد؟ مارک استین سپس یادآوری می‌کند که سرنوشت گروگان‌های آمریکایی ایرانی نمودار الگوی رفتار نزدیک به 3 دهه جمهوری اسلامی است و هرچه این الگو بیشتر پا بر جای بماند، صورتی وخیم‌تر به خود خواهد گرفت. از سوی دیگر، روزنامه پرفروش و بانفوذ لس آنجلس تایمز در شماره دیروزش نوشته است وقتی گذرنامه نازی عظیما را در فرودگاه مهرآباد تهران مهر ورود زدند، او نفسی به آسودگی کشید. نفس از سر آسودگی نازی عظیما هنوز کامل نشده بود که شنید او را صدا می زنند. مردی سیاه پوش او را به تالار بازجویی در مهرآباد برد. گذرنامه خانم عظیما کارمند رادیو فردا را که با بودجه تصویب شده در کنگره آمریکا کار می کند در همانجا ضبط کردند. لس آنجلس تایمز می افزاید نازی عظیما یکی از چند ایرانی آمریکایی است که در سرزمین پدریشان نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی آنان را بلعیده اند. به نوشته لس آنجلس تایمز، خانم عظیما همزمان با ریاست جمهوری محمد خاتمی با دعوت رسمی کتابخانه ملی ایران به تهران سفر کرد. در این سفر رفتار مسئولان جمهوری اسلامی با نازی عظیما به گفته خود او رفتار گرم میزبان با میهمانی بلند پایه بود. مزه شیرین این سفر و پیوند مجدد با دوستان نازی عظیما را به فکر سفری دوباره به ایران انداخت. در این سفر گذرنامه نازی عظیما را ضبط کردند و بازجویی ویژه او را به همکاری با رادیو فردا که به گفته او هدفی جز براندازی نظام جمهوری اسلامی ندارد متهم کرد. نازی عظیما توضیح داد که براندازی یک رژیم حتی در دستور کار رادیو فردا نیست، چه رسد به آن که هدف اصلیش باشد. در همین سفر ماموران امنیتی به نازی عظیما پیشنهاد همکاری با جمهوری اسلامی دادند که او بیدرنگ آن را رد کرد. نازی عظیما را سرانجام با گرفتن وثیقه‌ای که بعد آن را آزاد ساختند رها کردند تا به پراگ محل کارش در رادیو فردا بازگردد. نازی با این تجربه اندیشه بازگشت به ایران را کنار گذاشته بود، اما بیماری مادر سالخوردهش او را ناگزیر از بازگشتی دیگر به سرزمین پدریش کرد. در این بازگشت محمد خاتمی رفته بود، محمود احمدی نژاد آمده بود. لس آنجلس تایمز در پایان می نویسد جمهوری اسلامی این بار با ضبط گذرنامه نازی عظیما و به رغم دریافت وثیقه‌ای به مبلغ بیش از 500,000 دلار، خانم عظیما را همچنان در تهران گرفتار نگاه داشته و مانع بازگشت او به محل کارش شده است.
سرنوشت ایرانیان آمریکایی گرفتار شده در ایران و جایگاه ویژه این مسئله در رسانه‌های گروهی آمریکا. گزارش علیرضا طاهری بود.
در مورد علل حذف تیم ملی فوتبال ایران، والا اگه ما تا این مرحله هم رسیدیم بایستی فوتبال دنیا بیاد توی ساختارش تجدید نظر کنه. چطور میشه یه فوتبال بدون رئیس، یک مملکت بدون فدراسیون تیم ملی داشته باشه، بیاد جام ملت‌ها با سلام و صلوات و نذر و دعا به مرحله بعد برسه؟ به نظر من اگه به مرحله یک چهارم ما بالاتر می رفتیم، به نیمه نهایی می رسیدیم، واقعا ظلم بود به فوتبال دنیا و برنامه ریزی که توی فوتبال میشه. همون بهتر که ما اینجا حذف شدیم.
فوتبالمون هم نه چیزمون مافیاییه. فوتبال مافیایی هم بهتر از این نمیشه. مسئولین میخواستن که تیم ما بخوره، وگرنه غیر از این بود.
جام پرکشید و رفت.
بار دیگر ناکامی برای پاتلایی های ایرانی.
چرا ایران شکست خورد؟
رادیو فردا نظر شما را بازتاب می دهد.
شماره پیامگیر ما 00420221124113.
صدای چند تن از شنوندگان ورزش دوست و به ویژه طرفداران فوتبال را شنیدیم پس از شکست 2-4 تیم ملی ایران از کره جنوبی در جام ملت‌های آسیا. شما هم نظرات خود را با دیگران در میان بگذارید. و اما نوبت می‌رسد به شنیدن تازه‌ترین خبرهای ورزشی. بشنویم از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
شکست و حذف تیم ملی فوتبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جام ملت‌های آسیا توسط کره جنوبی به عنوان داغ‌ترین و جنجالی‌ترین خبر همچنان در صدر اخبار رسانه‌های ایران قرار دارد و تجزیه و تحلیل‌های گوناگون در خبرگزاری‌ها و نشریات مختلف ورزشی درباره این موضوع همچنان بحث روز است. خبرگزاری مهر امروز در تحلیلی با تیتر اینجا همیشه هواداران بازنده اند نوشته است فوتبال ایران در این دوره از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا هم با سرافکندگی به خانه بازگشت تا مسئولان ورزش کشور نسبت به این واقعیت آگاهی پیدا کنند که موفقیت یک تیم ورزشی مستلزم کار برنامه‌ریزی شده و مدیرانه است. خبرگزاری مه در بخش دیگری از تحلیل خود در مورد حذف تیم ملی ایران از جام ملت‌های آسیا نوشته فوتبال ما سال سیاهی را پشت سر گذاشت. دیروز تیم ملی حذف شد. قبل از آن تیم ملی امید از صعود به بازی‌های المپیک بازماند. تیم جوانان و نوجوانان هم به همین ترتیب. فیلیپ تروسیه مربی مشهور فرانسوی بعد از قهرمانی تیم ملی فرانسه در بازی‌های جهانی گفت تیم ملی فوتبال فرانسه برای اینکه قهرمان جام جهانی 1998 شود 30 سال کار مقدماتی انجام داد. اما ما برای فردا برنامه نداریم چون اصلا رئیس و مرؤوسی در فوتبال ایران وجود ندارد. رحمان رضایی مدافع تیم ملی فوتبال ایران روز گذشته و پس از شکست تیم ملی ایران از کره جنوبی و حذف شدن از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا رسما از بازیگری در تیم ملی خداحافظی کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا رضایی در این مورد گفت مدت هاست که این تصمیم را گرفتم و روی تصمیم خود بسیار فکر کردم. بازی با کره آخرین بازی ملیم بود. دوست نداشتم این گونه از تیم ملی خداحافظی کنم اما متاسفانه نشد. وی در خصوص آینده فوتبال ایران افسود اگر برنامه ریزی و مدیریت بهتری داشته باشیم فوتبال ما پیشرفت می کند. باید قدرتمندتر شویم تا بتوانیم با شکست حریفان قهرمان باشیم. رحمان رضایی در پایان گفت تیم ملی در جام ملت‌ها از لحاظ تاکتیکی مشکلی نداشت. برای مردم ایران متاسفم. آنها انتظار روزهای شیرین تری را داشتند. و یک خبر از ورزش اتومبیل رانی. فرناندو آلونسو راننده اسپانیایی تیم مکلارن در دهمین دور از مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 جهان در آلمان قهرمان شد. در این رقابت که روز گذشته انجام شد، آلونسو با ثبت زمان 2 ساعت و 6 دقیقه و 26 ثانیه و 385 هزارم ثانیه زودتر از سایر رقیبان به خط پایان رسید. پس از او فیلیپ ماسا راننده برزیلی تیم فراری دوم شد و مارک وبر استرالیایی از تیم رنو در سکوی سوم ایستاد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در ثانیه های باقی مانده از مجله شامگاهی امروز رادیو فردا به سرخط چند خبر توجه کنید. رئیس جمهوری آمریکا با پادشاه اردن دیدار می کند. نیروهای ائتلاف افغان 50 عضو طالبان را طی نبردی دو روزه کشتند. رشته بمب‌گذاری های امروز در بغداد دست کم 17 کشته بر روی نهاد. 7 مظنون به مشارکت در تروریسم در تاجیکستان بازداشت شدند. نخست وزیر بریتانیا گزینه نظامی علیه ایران را منتفی ندانست. نمایندگان تهران و واشنگتن روز سه‌شنبه با یکدیگر ملاقات خواهند کرد. و اتحادیه اروپا بر سر ارائه اطلاعات مربوط به مسافران آمریکا به توافق رسید. با سپاس از همراهیتان، مریم منظوری هستم و آرزو می‌کنم اوقات خوشی در پیش داشته باشید.